ساعت موسیقی
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز. با برنامه دیگر از ساعت موسیقی در کنار شما هستیم، در کنار استاد خوب و عزیزمون جناب آقای هوشنگ جاوید، استاد دانشگاه و کارشناس موسیقی اقوام. عرض سلام و ادب خدمت شما استاد.
خواهش میکنم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور مخاطبین خوب برنامه و همکاران محترمتون که صدای ما رو یک بار دیگه به مردم میرسانند
و ما استفاده
امیدوارم مرسان. که تو این برنامه هم صحبت خوبی در مورد موسیقی ایران و بحث موسیقی در رادیو و در جامعه داشته باشیم.
یه چیزی تو ذهن من اومده که سال 1326 من خوندم که حزب توده رأس کار اومدن
بله.
و خیلی هم قوی عمل میکردن. اختلافشون با انجمن موسیقی به کجا رسید؟
بله. این اختلاف خیلی سنگین شد، چرا که مسائلی که بود، پیچیدگی ها و گره های در موسیقی کشور پدید میاره اون دوره که خیلی عجیب و غریب هم هست. شما ببینید، از یک طرف بحث این هستش که موسیقی ارکستراسیون پدید بیاد، یعنی ارکستراسیون موسیقی ایجاد بشود، ارکستراسیون جدید و یک ارکستر نوین به منصه ظهور بگذارن. خیلی خوب موفق نمیشن. شکست خود آقای وزیری در بحث ارکستراسیون موسیقی باعث میشه که شاگردش آقای خالقی از اون شکست یک درسایی بگیره، یک شکلی از ارکستر پدید بیاره که این کار دیگه موفق میشه، یعنی از اون شکست‌ها یک درسایی میگیره که میتونه تو این کار، توی حرکت جدیدی که میکنه موفق بشه. ولی پرویز محمود وقتی که به عنوان خط دوم روی کار میاد، همین اشتباه و تجربه رو دوباره در عرض چند سال طی میکنه. نتیجهش هم یه قطعاتی برای ارکستر سمفونیک که روی آهنگای بیریشه مثل گلپریجون مثلا ساخته میشه. یعنی سمفونی گلپریجون میسازن. خود گلپریجون اصلا اندازه تعریفیش چقدر بوده که بخوام مثلا برای سمفونی هم بسازن. شما نگاه بکنید، یعنی در یک داوری ساده راحت میتونیم بپذیریم که اصلا رو کارهای بی ارزش سمفونی ساختن اصلا معنی نداره. سمفونی وقتی میخواد ساخته بشه باید جلوه‌ای داشته باشه، اذهان مردم رو به هیجان در بیاره، نه اینکه بریم ترانه‌ای رو که قبلا تو مردم جا افتاده حالا اینو سمفونی کش کنیم.
ترانه‌ای که کوچه بازاری بوده دیگه در
واقع. دقیقاً. یه ترانه خیلی سنگینی هم نیست که بگیم جزء فرهنگ خاص بوده و اینا. یک ترانه ساده سبک خب اینو سمفونی کردن جزء عجایب به روزگار ما بوده به هر حال در این قرن.
علت مخالفت حزب توده بیشتر رو چه محوری میشه؟
ببینم، اونا دوست داشتن که مطابق با اهدافشون کارا ساخته بشه، آثار ساخته بشه. تو از 1323 که فعالیتشون شروع کردن، اونا خیلی دوست داشتن که موسیقی کارگری قدرت پیدا بکنه،
یعنی با همون اهداف کمونیستی
که داشتن. بله دقیقاً، برای اینکه جامعه کارگری پدید اومده بود تو ایران، آروم آروم جامعه کارگری کارمندی داشت پدید میومد و جامعه کارگری مثل جامعه کشاورزی نبود که دیگه حالا آواز مثلا دو بیتی گوش بده خستگیش در بره. اینجا به یه آواز دیگه نیاز داشت که آوازهای کافه‌ای و ترانه‌های کافه‌ای و اینا شروع میشه که تو برنامه قبل رسیدگی کردیم خدمتتون. حالا ادامه هم پیدا میکنه، حالا میگم خدمتتون چه جوری میشه. در ادامه همین روندی که داریم میریم جلو تا 1330 اتفاقاتی میفته که خیلی عجیب غریب است. الان پایان 25 و آغاز 26 رو تو این برنامه میخوام دنبال بکنیم و اینو باید خدمتتون عرض بکنم به خاطر اینکه وظیفه پخش موسیقی برای اجتماع از وظایف مهم و اساسی رادیو یا رسانه اجتماعی هست. قطب خاصی تو این تشکیلات موسیقی رو برای قشر فرودست با برنامه‌های سبک و در حد ابتذال با خواننده‌های کافه‌ای و مد روز تئاتر ارائه می‌کردن اون موقع، که در سال‌های بعد الگوی ترانه‌ای رو شکل میده که در اثر اختناق و ممیزی به آه و ناله و زاری یا عبور از مرز عشق مجازی میرسه.
من چیزی که شنیدم از حالا پدرم، پدر بزرگم، اون موقع رادیو رو من کردم مردم به جهت همین طرز تفکری.
بله،
که یاد شده بود. من یادم میاد یعنی همیشه میگفت خاموش میکردیم رادیو رو.
این جریان رو پدید میاد به هر حال.
اجازه بدید یه فاصله بگیریم استاد.
بله، خواهش میکنم. خواهش.
من لازم میدونم اون چیزی که واجب هست بگم، چون این برنامه متعلق به مردم هست، ما میخوایم از شما مشارکت داشته باشید تو برنامه، نظرات خودتون ما بگید از طریق سامانه پیامک برنامه 30558. منتظر هستیم نظرات خودتون رو اعلام بکنید به ما تا در پیشرفت هرچه بهتر برنامه کوشا باشیم. ما منتظر نظرات یکایک که شما عزیزان هستیم.
خب خدمتتون عرض بکنم که پرویز محمود رو از زبان استاد روانشناس مرتضی حنانه اگر بخوام نگاه بکنیم، در گفتگویی که کرده بودن با آقای زاهدی، ایشون خیلی قشنگ صحبت کردن در مورد پرویز محمود، چون به هر حال کنار پرویز محمود کار کرده. بیانشون این بود که پرویز در واقع کودکی رو تو بلژیک بزرگ شده بود و موسیقی رو هم تو کنسرواتوار ناسیونال بروکسل به پایان برده بوده، کنسرواتوری که شهرت جهانی داشته و از نظر سطح تدریس موسیقی اون زمان بسیار معتبر بوده و مدرکش هم همه جا کاملا مورد تاییده. پرویز تو ایران به عنوان موسیقیدانی که خیلی سواد داشته مطرح بوده.
علمش که غربی، یعنی
آره، کسی علمش نمیتونسته بگه نه، و خیلی هم خوب. ولی مرحوم حنانه میگن که من از طرز فکرش و نوع رفتارش و گفتارش متوجه شدم که مدرسه رو تا حدی خونده، کامل نخونده و مدرکش هم ناقصه. میگه چون میدیدم که بعضی ریسکاری‌ها رو نمیدونه و گاهی در هدایت ارکستر به بیراهه میرفت، اما نبوغش غیر قابل انکار بود و میگه که ازش یه شخصیتی ساخته بود که همه اهل موسیقی بهش احترام میذاشتن، براشون قابل احترام بوده و به همین دلیل هم این آدم در جامعه اون زمان مطرح شده، آمده روی کار. ولی خب مثلا شما ببینید برای گلپری جون سمفونی ساختن یه چیز، یعنی الان که نگاه میکنیم میبینیم که اون زمان با تحصیلاتی که او داشته اصلا بهش نمیخوره که همچی کاری کرده باشه. باید حداقل بره مثلا بخشایی از موسیقی ایران کار بکنه که اون بخش رو ارتقا ببخشه، معرفی بکنه، اگه واقعا ادعای آهنگسازی آنچنان. ما سنت گرایی همراه با شعار مدرن شدن و جهانی شدن رو هم میبینیم، در حالی که تو اون موقع جهانیان دریافته بودن که مدرنیسم هر روز گامی از هنر رئالیسم یعنی واقع‌گرایی دور میشه و چهره های متغیری هم پیدا میکرده. به همین دلیل هم هستش که گرچه همه افراد دستن در کار موسیقی کشور و رادیو در ابتدای قرن حاضر انسان های منفرد و نمونه های بارز به لحاظ هنری ها، اینا از نظر تخصصی فوق‌العاده
بودن،
اما هیچ وقت نتونستن پرسش هایی رو که از اونها شده و در نسل های بعد هم این پرسش ها حتی پدید آمده و ما بهش میگیم اصلا پرسش های امروزی، اینها رو هیچ وقت نتونستن پاسخ بگن، همونطور که شاگرد های اونها هم از پاسخ در موندن و هر کدومشون تعریفی در حد تمجید ارائه دادن. یعنی اگر دقت بکنین تا صحبتی میشه همه میگن مرحوم فلانی این استاد این کار رو انجام میداد و از نظر ایشان این رفتار در موسیقی درست نبود. یعنی چیزی برای عنوان کردن
نداشتن،
طرح اصلی نداشتن که دلیل قانونی و معتبر و اصلی یا دلیل فنی این هست، این نباید باشد. همه به تعریف و تمجید میپردازن و میگن ایشان نمیکرد پس ما هم مجاز نیستیم انجام بدیم. متوجه شدین چه جوری شد؟ اون قانونی که باید نوشته بشه تبیین نشد.
یعنی هر کی برای خودش سازی میگه،
همه تعاریف خودشون داشت. سال 26 این سال 25 اینجوری تمام میشه، خب. میریم تو سال 26 وارد میشیم.
خب ببین حالا که میخوایم وارد سال 26 بشیم، استاد اگر اجازه بدی یه فاصله بگیریم،
بله.
موسیقی که حالا شما مد نظرتون هست بگید که تهیه کننده برنامه پخش کنم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که چون میخوایم صحبت بکنیم راجع به مسئله موسیقی سنتی و اینها، از نی استفاده بکنیم.
عالیه.
و نی مرحوم کسایی.
بله حتما، خیلی عالیه. خیلی زیبا بود استاد، این قطعه رو شنیدیم از استاد، واقعا زیبا بود.
خواهش میکنم. حالا اینو بهتون بگم که سال 26 در حالی شروع شد که حزب دموکرات شکست خورده بود، متلاشی شده بود، حزب توده حرکت جدید شروع کرده بود.
حرکت جدید به کدوم سمت؟
حرکت و چرخش تازه بین روشنفکران جوان داشت پایه‌گذاری میکرد.
یعنی رسوخ کرده بود.
بله داشت جوان‌ها رو میکشید سمت خودش. امکانات تحصیل موسیقی، کنسرت‌های متعدد، همه اینها رو داشت ایجاد میکرد و پیوستن گروهی از موسیقیدانان کشور به حزب یکی از چیزایی بود که استاد مرتضی حنانه بهش اشاره داشت و میگفتش که از این راه تونستن خیلی کارهای عجیب و غریبی هم انجام بدن. این سالها چون دوره اقتدار حزب توده هم بوده، همه جا نفوذ داشتن، موفق میشن که نماینده‌هایی را هم به مجلس روانه کنن و دولت هم روی اونها حساب میکرد، روی حزب توده. توجه دولت قوام به نظریات اهل موسیقی که اکثرشون هم جوان بودن مهم به نظر می آمد، چرا که از بین همین گروه جوانان در سالهای 30 به بعد افرادی به عرصه موسیقی رادیو و به عرصه موسیقی جامعه میان که هر کدومشون دایره استادی دارن و شناخت موسیقی داشتن. حالا اینو بهتون بگم که سال 26 وقتی شروع میشه، تو همون آغاز سال 26 تو اولین روزهاش نوازنده بومی نی استاد مهدی نوایی از دنیا میره.
از دنیا میره؟
بله.
خدا بیامرزه.
در اصفهان درگذشت. انجمن موسیقی ملی با اون که اداره موسیقی رو در کشور از دست داده بود، اما هنوز بر موسیقی رادیو نظارت داشت. کنسرتاش رونق گرفته بود، ولی محمود هنوز در اندیشه ایدئال‌هاش بود. برای اینکه پرویز محمود و اندیشش رو بشناسیم، بهتر از زبان کسایی که با او آشنایی داشتن من یه چیزایی رو خدمتتون عرض بکنم. مرحوم حنانه میفرماد که پرویز محمود که رهبری گروه 200 نفره رو به عهده داشت، در اون زمان یکی از موسیقیدانان معتبر ایران بود که عضویتش در حزب توده برای سران حزب بسیار غنیمت بود و او دست کم در اون زمان خودش رو یک توده‌ای میدانست و طبعاً رژیم هم او را یک توده‌ای تلقی میکرد. جالبه که بدونیم که پرویز خطیبی با این نظریه مخالفه و در کتاب خاطراتی از هنرمندان در مورد محمود می‌نویسه پرویز محمود مغرور، صریح اللهجه که فقط به هنرش که همه زندگیش بود فکر میکرد. انتخابش به ریاست هنرستان موسیقی هرگز در شیوه زندگی همیشگی پرویز اثری نگذاشت. حتی گوشه چشمی هم به حزب توده نشان نداد، زیرا از سیاست متنفر و بیزار بود. این دوتا نگاه خیلی جالبه، یکی از بیرون نگاه کرده به عنوان دوست، یکی به عنوان شاگرد. این مطلب نشون میده که خطیبی محترمانه میخواد محمود از وابستگی به حزب توده مبرا کنه. به نظر من البته این بحث است، چرا که اسناد و شواهد حکایت دیگه ای دارن، چون به هر حال پرویز محمود پدرش تو دربار بود، محمود محمود. اما خطیبی در ادامه مطلب خودش با آوردن یه خاطره ازش، چهره دو دوزه باز و دغل محمود رو میکنه و میگه که اگه حتی حرف خطیبی رو مبنی بر این که محمود توده‌ای نبوده بپذیریم، دغل بازیش مورد تایید قرار میگیره. ببینید، میگه که پرویز محمود در مدت کوتاهی در کنار نام‌آوران عالم موسیقی قرار گرفت. از آن روز به بعد من گاه و بیگاه به دیدار پرویز محمود میرفتم. او میگفت چرا ما پرویزها نباید کاری صورت بدهیم، یه کار هنری مردمی که جنبه مادی هم داشته باشه. یعنی ما پرویزها، یعنی پرویز خطیبی و پرویز محمود. استاد پرویز منصوری توی مقاله خودش به عنوان نقطه عطفی در تاریخ موسیقی ایران در مورد تئوری‌های محمود حرفای جالبی داره. ایشون هم میگه که پرویز محمود به این باور بود که موسیقی ایرانی یه نوع موسیقی محلیه و فاقد متدها. چقدر پایین نگاه میکرده
به موسیقی. کوته فکر بوده.
ببینید، من نمیتونم بگم کوته فکر، نگاه بدی بوده به موسیقی. اصلا دوست نداشته موسیقی ایرانو در قله ببینه، دوست داشته از قله موسیقی غربی رو ببینه، اون پایین تو دامنه‌ها موسیقی ایرانی رو ببینه. مثلا اینجوری نگاه میکرده. پرویز محمود میگه اعتقاد داشته که این کتاب‌های فنی و نظری نداره، نمیشه پایه و اساس تعلیمات یک آموزشگاه عالی قرارش داد، ولی با تعلیم اسلوب علمی و کتب نظری موسیقی جهانی، هنرجویان دانش و معلومات و تکنیکی به دست میارن که به راحتی میتونن آهنگای ایرانی رو به هر گونه که دلشون میخواد تنظیم کنن که با دارا بودن رنگ و مایه ایرانی به ملت‌های دیگر هم خوشایند و در خور پذیرش باشه. این اتفاق میفته، ولی آسیبی میشه برای موسیقی ایرانی. حالا چه جوری شو در ادامه
برای یه فاصله بگیریم، برگردیم به پرویز محمودی که میفرمایید. پس استاد شما فرمودید که رسوخ شوروی و حزب توده رو موسیقی ما بوده.
بله.
نمونه‌ای هم هستش از این آثار؟
بله فراوانه، تو تولیداتی که داره صورت میگیره الان ما همچنان این ضعف رو داریم که ارکسترا
نه منظورم حزب توده‌ای که سال 1126 بود،
اونجا که فراوانه. وقتی شما به آثاری که اون دوره تولید شده نگاه بکنید اصلا کاملا غربی است، یعنی چیز ایرانی، رنگ ایرانیش خیلی خیلی کمه، آثار خیلی نزدیک به غربه. من خدمتتون عرض کنم شما همین الان هم که به آثاری که ارکستر میشه و میشنویم تو کمپوزیسیون این صوتی که از تنین ارکستر به دست میاد، شما مثلا آثار پرکوفیف میتونید بشنوید، یه شیوهای پرکوفیفی میتونید بشنوید توش. یعنی واقعیتیه ارکستراسیون ما در این زمینه تو سمفونی کردن و اینا هنوز چیزی که باید برسه نرسیده، یعنی هنوز صدای اروپایی میشنویم، ما صدای ایرانی هنوز نتونستیم تولید بکنیم در تنین ارکستر. خیلی من اعتقادم اینه که شنیده نمیشه، حالا شاید مثلا خیلی‌ها باشن که مخالف باشن به اون، ولی به هر حال من دیدم حتی رو نوایی کار شده، روی مقام نوایی کار شده به صورت ارکسترال، نمیدونم رو بسیاری از نغمه های بومی ما به صورت ارکسترال کار شده، ولی ته شما شکلی از ارکستر سمفونی که مثلا روسیه رو میشنوید، مسائل رو داریم به هر حال.
نه.
نمیتونیم بگیم نیستش.
فهوای موسیقیشون چی بوده استاد؟ اینایی که با حزب توده فعالیت میکردن،
پرویز محمود اندیشه های خودش رو در ارکستر سمفونی به عنوان اندیشه های خودش حفظ میکرد، ولی اون فهوایی که برای موسیقی کافه‌ای در نظر میگرفتن و تولیداتی که برای موسیقی کار و کارگری و اینا، یه سطحی رو از موسیقی پدید میاره که بعداً تبدیل میشه به چیزی میشه که بهش میگیم اصطلاحاً موسیقی کافه‌ای، یا موسیقی بعدها میشه موسیقی لاله‌زاری. این به فیلم‌ها کشیده میشه، موسیقی
درسته.
فیلم میاد تو فیلم‌ها، از موسیقی فیلم‌ها میره تو لاله‌زار، تو تئاترای لاله‌زار اجرا میشه.
یعنی موسیقی رو آوردن تو یه فضایی که طرف نشینه فکر بکنه.
بله. اتفاقا لومپنیسم خیلی خوب وارد این نوع آثار میکنن. بعدها البته میرسیم به این، عجله نکنید. شما وقتی که میبینید رگه هایی از لومپنیسم وارد موسیقی میشه که این موسیقی اصلا هیچ ارزشی نداره، مثلا شما ببینید ترانه معروف میشه تو ایران در یک دوره مثلا بین 1340 تا 50، شب عید است و یار از من چرقون در پخته میخواهد، اصلا
واقعا لومپنه استاد، واقعا میفرمایید
همین ترانه مثلا تو جامعه فراگیر از طریق فیلم هم داره پخش میشه،
حالا خواننده بزرگی هم روش خونده.
بله همه این چیزا
خب یه فاصله بگیریم. خب استاد رسیدیم به حسن ختام برنامه‌مون، می‌خوایم در ارتباط با ارتباطی که پرویز محمود با پدرشون داشتن، محمود بفرمایید.
خواهش می‌کنم، دربار هیچ وقت نتونست نظر خوبی نسبت به پرویز محمود داشته باشه،
با اینکه پدرشون رو کار
می‌کرد. بله، مضافاً به اینکه دربار خواستار اجرای اهداف و سیاست‌های فرهنگی خودش تو رادیو بود و در موسیقی کشور، از همین رو مسئولیتش تو هنرستان موسیقی بعد از سقوط دولت قوام تو آذر 1326 مورد تزلزل قرار گرفت. میدونستن که محمود این روزا، پرویز محمود هم محکوم به شکست باید بره. بعد محمود پناهگاه خودش رو از دست داده بود، به پدر پیرش رو آورد و طی یک ماجرایی در مسئولیت خودش ابقا شد. محمود به رغم اینکه با پسرش مهاجه داشت و توده‌ای بودن او رو به جهت خطر سیاسی که برای خانواده‌اش تولید می‌کرد نمی‌پسندید، ناچار شد که تو اون لحظه‌های بحرانی کوتاه بیاد و برخلاف میلش دست به دامن قوام السلطنه شد و قوام السلطنه هم تمام نفوذش رو به کار برد و با یک توبه‌نامه ساده برای پرویز محمود او رو در مقام ریاست هنرستان ابقا کردند. شکست حزب دموکرات و به دنبالش حزب توده باعث فشار آوردن روس‌ها به دولت قوام شده بود و ساتچیکوف هم مأمور این عملیات بود که این فشار رو وارد کنه. در این حال ممرضا پهلوی با همدستی خواهرش سعی داشتن تا یاران قوام رو به گروه خودشون ملحق کنن. نزاع پنهان روس‌ها با دربار ایران از یک طرف رو شما در نظر بگیرید، بر سر لایحه شرکت مختلط نفت، هرج و مرج بعدی تو مؤسسات اداری دولتی اون موقع پدید آورده بود. به همین سبب احمد آرامش که از طرف دربار به اصطلاح انتخاب شده بود یک پاسخ نهایی و قطعی داد در مورد تصمیم گیری برای موسیقی کشور، چرا که حسام دولت‌آبادی شهردار وقت یه نامه نوشته بود و گفته بود که با کمال اشتیاقی که شهرداری تهران به این کار داره که ارکستر سمفونیک رو دوست داریم که کار بکنه، متاسفانه فعلا به واسطه فقد اعتبار و نداشتن بودجه معین اقدامی مؤثر نیست، البته به محض پادار شدن اعتبار لازم اقدام مقتضی معمول خواهد شد. این مسئله همینجور تو بوته فراموشی میمونه و دربار که حالا همه جبهه‌های درگیر موسیقی رو میشناخت دیگه تن به کمک‌های مالی به ارکستر انجمن موسیقی و ارکستر سمفونیک نداد و تو ششم اردیبهشت برنامه کنسرتی از سوی دست اندرکاران انجمن موسیقی ملی در جهت جلب توجه اولیای امور با عنوان ذکر خدمات انجمن به هیئت دولت اجرا شد و شامل قسمت‌های متنوعی هم بوده. خود آقای خالقی یاد میکنه از این مسئله و اینجا میخوام برسیم به یک ترانه و احتمالا با همین ترانه هم باید خدافظی بکنیم. اونم میگه که یه ترانه ساختیم شامل آواز بنان همراه با ویولون ابوالحسن سبا، پیانوی مرتضی خان محجوبی، تار لطف‌الله مجد و ضرب حسین تهرانی که در دستگاه شور با تصنیف عارف اجرا شد و خواننده حال و روز انجمن رو چه سیاستی داشته، خواننده حال و روز انجمن رو با این ترانه در اون مجلس که برای هیئت دولت گرفته بودن اعلام کرد که چه شورها که من به پا ز شاهناز میکنم، در شکایت از جهان به شاه باز میکنم. اینم خاطره خیلی زیباییه در پشت این ترانه که به عنوان برداشته چی میگن مزورانه از
خیلی زیرکانه بود.
آره زیرکانه از ترانه و موسیقی، از هنر موسیقی برای حرف زدن با درباریان صورت گرفته.
پس حسن ختام ما پخش این تصنیف است به پیشنهاد استاد. تا سلامی دیگر، بدرود. این برنامه حاصل تلاش همکارانم، تهیه کننده سرکار خانم یلدا احتشامی، کارشناس موسیقی اقوام استاد هوشنگ جاوید، صدا بردار وحید مهری و بنده حقیر مرتضی هاشم خان. Yeah.